بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اصل 13 راجع به کیفیات مختص به کمیات مباحثی رو مطرح فرمود. ما ابتدا راجع به این کیفیات یه معرفی اجمالی مطرح فرمودن و اینکه این کیفیات به واسطه کم عارضه بر جسم میشه و به همین خاطر بهش گفته میشه کیفیات مختص و ویژه کمیات. حالا فرق نداره که این کمیات از جنس کم متصل باشن یا از جنس کم منفصل و عدد باشن. در ادامه ایشون میفرماد که کیفیات مختص به کمیات به حسب استقرا 3 قسمن. البته اینجا خیلی حالا این اقسامی که مطرح میشه بیشتر میخواد کیفیات مختص به کمیات رو به ما نشون بده. یعنی مثلا این 3 قسمی که میکنه، 2 قسم اولش در حوزه کمهای متصل، قسم سومش در ارتباط با کم منفصل هست. اون 2 قسم هم که راجع به کم متصل هست یه تقسیم بندی میکنه، بیشتر انگیزه معرفی کیفیات مختص به کمیات داره، نه اینکه حالا شما بگید مدار این تقسیم چیه. اینا خیلی مد نظر نیست. ازشون میفرماد در کمهای متصل 2 قسم از کیفیات مختص به کمیات رو ما داریم که قسم اول شکل و زاویه هست. ببینید اصلا نکته‌ای برای تقسیم بندی نداری، یا شکل و زاویه است یا غیر شکل و زاویه هستش، مثلا بر فرض مثال استداره و استقامت و اینها. پس بنابراین فقط میخواد فهرستی از کیفیات مختص به کمیات بده، یه جور دستبندی میکنه که بعدن تو توضیحات بتونه مرتب اینها را در کنار هم بچینه و تبیین بکنه. بیشتر چنین انگیزه ای وجود داره. رضا میفرمان یا در واقع قسم اول شکل و زاویه است که همین رو بحث میکنه، یا شکل و زاویه نیستش ولی هر دوتا در ارتباط با کمهای متصل جریان پیدا میکنه. قسم سوم هم کیفیات مختص به در واقع کم منفصل یعنی عدد هست، اختصاصی به اونها داره که نمونه ها رو بحث میکنه و در ادامه توضیحاتی رو میده. این ستا رو مطرح میفرماد بعضی ها خواستن بگن یه چیز دیگری هم جزو کیفیات مختص به کمیات هست و اونم خلقته. بعد میاد خلقت رو تعریف میکنه و بعد از اینکه خلقت رو تعریف کرد میاد نقد میکنه، میگه خلقت یک گونه ویژه‌ای از کیفیات مختص به کمیات نیست. چون حالا میگیم تعریفش که کردیم، نقد را مطرح خواهیم کرد. بذارشون اینجوری میفرماد علامه، وحیه یعنی کیفیات مختص به کمیات 3 اقسام بالاستقرا، به حسب استقرا اینا 3 قسم 3 گونه هستن. این گونه بودنش خیلی مهم نیست اینجا. و یه 3 اقسام بالاستقرا، الاول از شکل و زاویه. خب شکل و زاویه از جمله کیفیات عارض بر کم متصل، کمیات متصله است. از ثانی ما لیس به شکل و زاویه، اونایی که شکل و زاویه نیسته بیشتر برای دستبندی کردن ها، و الا ایشون باید میگفت که چی؟ کیفیات مختص به کمیات شکل استش، زاویه استش، استداره استش، استقامت استش و چیزهای شبیه به این. مثلا مثلا استوا، نمیدونم تحدب، تقعر، چیزهای از این دست میگه، همه رو بحث میکنه ایشون. پس دسته اول شکل و زاویه استش، دسته دوم که عارض بر کمهای متصل میشه اونایی هستش که شکل و زاویه نباشه. مثل چی؟ مثل استداره و استقامت. و استقامت یعنی صاف بودن، استداره یعنی دورانی بودن. من الکیفیات العارضه للخط و سطح و الجسم تعلیمی، نگاه کنید الان شکل و زاویه و استداره و استقامت و همه اینا، یعنی چه اونایی که دسته اوله چه اونایی که دسته دومه، عارض بر چی میشه؟ بر گونه‌های متعدد کم متصل. مثلا عارضه بر خط میشه، مثلا استداره و استقامت عارضه بر چی میشه؟ خط میشه. و سطح مثلا زاویه و امثال اینا عارضه بر سطح میشه. یا جسم تعلیمی مثلا شکل عارضه بر جسم تعلیمی میشه. قسم سوم چیه؟ الثالث الکیفیات العارضه للعدد، کیفیاتی هستن که عارضه بر عدد میشن. مثل چی؟ مثل زوجیت و الفردیت و تربیع. تربیع یعنی توان دو و تجزیر یعنی از اون طرف ریشه دوم. مثلا الان مثال مثلا فرض کنیم ما میگیم مربع عدد 6 36، از اون بار میگیم جذر عدد 36 6. خب میفهمید که مثل زوجیت، فردیت، تربیع، تجزیر و چیزایی شبیه به این که عارضه بر عدد میشه، اینا رو ما چی میگیم؟ اینا رو میگیم کیفیات مختص به کمیات، که منظور از کمیات در اینجا کم منفصل باشه. و الحق بعضهم به ثلاثه الخلقته، یعنی بعضیا افزون بر این سه گروهی که ما تنظیم کردیم یه چیز دیگر رو هم که جزء اینا نمیشه به حساب بیاد هم اضافه کردن و اونم خلقته. گفتن خلقت هم یه جور کیفیت مختص به کمیاته. خب وقتی میگیم تفسیر بکنید که مرادتون از خلقت چیه، میگن مراد ما از خلقت که بیشتر همون مراد از خلقت همون قیافه مثلا هست، توجه کردید؟ مراد از خلقت یا قیافه چیه؟ مرادشون اون وضعیتی که از ترکیب رنگها با شکل به وجود میاد. شکل تعریفش بعدم میاد. وقتی شکل رو ما بعدن معنا بکنیم، رنگی هم که در سطوح اون شکل استش در نظر بگیریم، با هم رو میگیم خلقت و قیافه. مثلا بگیم اینم یک جور کیفیت مختص به کمیاتشون. به این حرف درست نیستش، بخاطر اینکه ترکیب لون و شکل به ما یک ترکیب حقیقی که یک ماهیت جدیدی عرضه بشه که درش ویژگی های خاص وجود داشته باشه نیست. چون اگر بگیم واقعا ترکیب حقیقیست و یک ماهیت مستقل جدا درست میشه، اون وقت نتیجهش این خواهد بود که یک حقیقت ذیل دو تا نوع متباین قرار داره، ذیل دو تا جنس متباین قرار میگیره. چون درسته که همش مثلا هم در واقع شکل جزء کیفیات، هم رنگ جزء کیفیات، اما از دو جنس مختلف، از دو نوع مختلف ذیل مجموعه کیفه. همون جوری که بودن یک شی ذیل دو تا جنس منجر به تباین میشه، نمیشه یک ماهیت ذیل دو تا نوع در عرض هم که به عنوان جنس خود این شی تلقی میشن، نمیشه ذیل دو تا نوع در عرض هم، ذیل دو تا جنس در عرض هم ولو در نهایت ذیل یک مقوله باشن. اینم منجر به تنافی در خود ماهیت نوعی میشه که ما باش روبرو میشیم. ولذا میفرماد و یدفعه، دفع میکند این قول را، این دیدگاه را، انها لیس لها وحدت حقیقیه، لیس لها وحدت حقیقیه، ذات و ماهیت حقیقیه. برای خلقت یک وحدت حقیقی که دارای ماهیت حقیقی باشه وجود نداره. قبلا یه بحثی کردیم راجع به انها در واقع ترکیب‌های حقیقی. بله، نمی‌شود گفت که مثلا حالا مثلا رنگ و شکل ترکیب اعتباری، یعنی شما میگم ترکیب اعتباری، ترکیب اعتباریه مثل ترکیب‌های اعتباری که در جاهای دیگه داریم که نیستش، که یه نوع طبیعیه. اون ترکیب حقیقی مد نظر که با ما ماهیت واحده بده اون وجود نداره، چون ما تو بحثایتون باشه گونه های متعدد از ترکیب حقیقی رو فهرست کردیم، مدل های متعددی ما هستن، نباید ترکیب حقیقی همه رو یک جور به حساب بیاریم. ولذا پیامد های اینا رو هم باید در انتظار داشته باشیم. لذایشون فرمودن که یدفعه انها لیس لها وحدت حقیقی، ذات و ماهیت حقیقی، بل هی من المرکبات الاعتباریه. و این مرکبات اعتباری باید کاملا ملحوظ باشه. مثلا تو مباحث فلسفه ترکیب اعضای بدن ترکیب اعتباریه. خب این نمیتونه اون اعتباری که معمولا ما لحاظ میکنیم، باید کنه یه جور ترکیب حقیقی طبیعی در نظر بگیریم که با اون ترکیب حقیقی که قبلا میگفتیم تفاوت داشته باشه. بعد و ترکیب اعتباری مغزم البته نیستش، با ترکیب اعتباری مغزم متفاوت باشه. بل هی من المرکبات الاعتباری ولو کانت ذات ماهیت کان من الواجب ان تندرج تحت الکیفیات المبصره و الکیفیات المختصه بالکمیات و هما جنسان متباینانه. این در عرض هم هستند و ذالک محالون. می‌فرماد اگر در اینجا خلقت رو ما قائل بشیم دارای ماهیت واحده است، ولو کانت ذات ماهیت، این ذات ماهیت واحده، کان من الواجب، اون وقت ضروری خواهد شد که این ماهیت تندرجه، که این ماهیت مندرج بشه ذیل هم نوع کیفیات مبصره که رنگ باشه، هم کیفیات مختص به کمیات که چی باشه؟ شکل باشه. در حالی که کیفیات مبصره که شاخه‌ای از کیفیات محسوسه هستش با کیفیات مختص به کمیات که اینجا شکل منظوره و منظور از کمیات کم متصله، اینا دو تا نوع در عرض همن که نسبت به این ماهیت حقیقی که مثلا ما ادعا داریم شکل گرفته جنسشون میشن دیگه. دیگه ما مثلا کمیات در کیفیات رو وقتی بحث کردیم، وقتی انواعش رو خواستیم فهرست بکنیم، گفتیم چی؟ کیفیات محسوسه، کیفیات مختص به کمیات، اینا انواعش بودن دیگه. حالا زیر مجموعه کیف محسوس مثلا چی میشه؟ رنگ میشه، که اون خود کیف محسوس میشه جنسی برای او. و زیر مجموعه کیفیات مختص به کمیات چیه؟ این در واقع شکل یک نوع از کیفیات مختص به کمیاته. اگه بگیم از ترکیب اینها یک ماهیت حقیقی شکل میگیره، یعنی باید بگیم این ماهیت هم ذیل جنس کیف محسوسه، هم ذیل جنس کیف مختص به کمه. و چون این دوتا در عرض هم دیگه هستن، نمیشه یک شی ذیل هر دوتا باشه. در عرض هم دیگه، در طول هم بودن اشکال نداشت، ولی چون در عرض هم دیگه هستن، این امکان پذیر نیست. این موجب شکلگیری تناقض در ذات ماهوی یک حقیقت خواهد شد و این امکان پذیر نیست. حالا هم به حسب تعریفی که ارائه شد دیگه، به حسب تعریفی که ارائه شد، مرادشون از خلقت چی بود؟ جمع رنگ و شکل مثلا بود. نمیشه، چون به خاطر اینکه اینا دو تا از دو جنس در عرض همن. وقتی از دو جنس در عرض همن ترکیب حقیقی رخ بده، خب ذیل کدوم یکی از اینا قرار میگیره؟ میدونم، پس نگید ترکیب از این دو تا هستن، یه چیز دیگه است. توجه کردید؟ وقتی یکی ترکیب از این دو تا باشه، یعنی مجموعه رنگ و شکل باشه، خب طبیعتاً باید از یه جهت ذیل رنگ باشه و جنس رنگ درش صادق باشه که کیفیت محسوسه، از یک جهت باید جنس شکل درش حاکم باشه و ذالک محال، و چون چیزی محاله. این در واقع، پس بعضی خواستن یک چیز دیگر رو اضافه کنن به کیفیات مختص به کمیات و الان حکما این رو مردود اعلام کردن. و برمیگردیم به اون سه گروه از کیفیات مختص به کمیات که خود این آیون برشمردن، اما میخواییم تک تک اینا رو معرفی بکنیم. گونه اول شکل و زاویه هستش. ابتدا راجب شکل بحث میکنه، بعد راجب زاویه بحث میکنه. اول که میخواد راجب شکل بحث بکنه، تعریف شکل رو ابتدا مطرح میکنه، بعد میاد یک بار این تعریف را در کم متصلی که ساعت هستش جریان میده، یک بار میاد این تعریف را در کم متصلی که جسم تعلیمی هستش پیاده میکنه. یعنی گویا شکل قابل جریان در خط نیستش، یا در سطح جریان داره یا در جسم تعلیمی جریان داره. یعنی اگر ما شکل را به عنوان یک نوع از انواع مختلف کیفیات مختص به کمیات لحاظ کردیم، شکل ویژه سطح و جسم تعلیمی هستش. شکل رو چیزی تعریف میکنه؟ میگه شکل هیئت حاصله برای کم هست، هیئت حاصله برای کم که از چی حاصل میشه؟ از احاطه یک حد یا چند حد که این احاطه تام باشه. احاطه تام یعنی بسته باشه. شکل حتما در یک مجموعه بسته شکل میگیره، نباید دهنش باز باشه. اگه دهنش باز باشه مسئله زاویه مطرح خواهد شد. ولی شکل عبارت است از احاطه یک حد یا احاطه چند حد، به گونه ای که این احاطه احاطه تام و تمام باشه. مثلا اگر شما مثلا یک حد رو در نظر بگیرید، یک حد مثلا خط، این یک حد رو نگاه کنید جوری باشه که کامل باشه. اگر کامل باشه یعنی این خط مثلا فرض کنید قوس نباشه، کامل بشه، اگه کامل بشه به هم وصل بشه، اینجا یک شکل ایجاد میشه. این شکل الان عارض بر چی شده؟ بر سطح شده. شما وقتی یه خطی که دارید اینجوری روی یک سطح داره پیاده میشه، ممکنه چند تا حد داشته باشه، مثلا ممکنه که دو تا حد داشته باشه یا سه تا حد داشته باشه، مثلا ممکنه چند ضلعی باشه. از چندین حد چی درست شده؟ یک شکل درست شده. مثلا چند تا ضلع رو شما بگیرید، اون وقت اون خطوطی رو که شما در نظر میگیرید، اینا عارض بر چی میشه؟ بر سطح میشه. در واقع شکل عارض بر چی شده؟ سطح شده. حالا ممکنه که الان در اینجا اون حد یا حدودی رو که در نظر گرفتید، حد و حدود چی بوده؟ حد و حدود در واقع خط بوده که روی سطح می نشسته. ممکنه حد و حدود سطح باشه، ولی چون این حد و حدود باید تام باشه، قطعا در ارتباط با جسم تعلیمی جریان پیدا می کنه. حالا ممکنه یک حد باشه، مثلا اون حد چی؟ سطح واحد. سطح واحد کامل مثلا چی می سازه؟ کره می سازه. توجه کردید؟ سطح در واقع محیط باشه، احاطه داشته باشه و احاطهش تمام عیار باشه، دهنش باز نباشه و سطح و حد هم یکی باشه. اگه بخوایم تو سطح پیاده بکنیم، این روی جسم تعلیمی پیاده میشه که ما الان وقتی روبرو میشیم با کره روبرو خواهیم شد. ممکنه اینجوری نباشه، از دو تا سطح تشکیل شده باشه. مثل چی؟ مثل مخروط. مخروط رو که در نظر میگیرید از دو تا سطح، یک سطح با یه شیوه خاص و یک سطحی که در قاعدهش هست، یک سطح تو دورش، یک سطحش هم در قاعدهشه، از دو سطحش این شکله و این شکل عارض بر جسم تعلیمی میشه. شما میدونید که من قبلا هم عرض کردم نباید خلط بکنیم بین شکل و جسم تعلیمی، چنانچه نباید خلط بکنیم بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی. ما یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم، یک شکل داریم. شکل رو هم داریم معرفی میکنیم. شکل عبارت است از در والا توی جسم تعلیمی عبارت است از یک سطح یا چند سطح که احاطهش تام باشه. حالا در مثلا مخروط دو تا سطحه، در استوانه سه تا سطحه، در مکعب بیش از سه تا سطحه. در مثلا استوانه یه سطحی که دور میگیره، یه سطح بالا، یه سطح هم چی؟ پایین. این در واقع شکل میشه. رو ببینید بیان رو. بله؟ بله، یعنی شکل یک کیفیته. حالا خودش میگه که چرا شکل جزء کیفیته در ادامه داره. و اما القسم الاول، اما قسم اول متشکل از دو جزء بود، شکل و زاویه. حالا باید بگردیم ببینیم قدر مشترک بین شکل و زاویه رو چی در نظر گرفته که اینجوری تو یک فضا آورده. بیشتر انگار انگیزه دستبندی اینها بوده. حالا میفرماد فشکلو، اما در اصل زاویه یک نوع قرابتی به شکل داره، چون همون احاطه های غیر تامه. در اصل که احاطه حد یا حدودی که تام نباشه رو مثلا ما میگیم زاویه رو در ادامه میاد. اما القسم الاول که همون شکل و زاویه باشه، ابتدا شکل مطرح میشه. فشکلو هیئتون حاصلتون للکم من احاطت حدن. این حد رو میتونید خط بگیرید، میتونید سطح بگیرید. حدن او حدودن بهی، یعنی به این کم، احاطتن تامتن. هرگاه در ارتباط با یک کم شما احاطه یک حد یا چند تا حد رو بگیرید که این احاطه تام کامل باشه، بسته شده باشه، اینو میگیم شکل تولید شده. مثل چی؟ این مثالایی که الان میزنه اینا همش حد و حدود خطه و در واقع این شکل عارض بر سطح داره میشه. این مثالایی که الان داره میزنه اینجوری. مثل چی؟ که شکل دائره. شکل دائره از احاطه یک خط حاصل شده، ولی این عارض بر چی شده؟ این شکل، نگید عارض بر خط شده ها، این عارضه بر چی شده؟ عارضه بر سطح شده. اون خط کیفی، اون استداره، اگه استداره میخواد بهش بگید، یعنی در واقع انحناه. انحنا کیفیت مختص به میگه، در ادامه بحثش میاد. یا اون استداره هم بگم، منظور اون انحنا، حالت انحنایشه، ولی استداره این دایره روی سطح پیاده میشه، دایره رو خط پیاده نمیشه. کشکل دایره التی، لذا تو ریاضیات مثلا وقتی ما میگیم دایره چیه، نباید بگیم این دایره است، این محیط دایره است که از همون احاطه خط حاصل میشه. دایره به کل اون سطح میگن چی؟ دایره. کشکل دایره التی توحیط و بها، یوحیط داره مال کسی؟ یوحیط و یوحیط و بهترشون خطون واحد داره. میفرماد التی یوحیط و بها خطون واحد، که در واقع یک خط احاطه کرده در به این دایره. که شکل دایره التی یوحیط بها خطون واحد، یعنی از احاطه تام یک خط دایره درست میشه که عارض بر سطح شده. یا مثالای بعدی، و شکل المثلث و المربع، اینا همه مثلث مسطحه، یا مثلا مربع، مثلا یکی اینا تو سطح واقع میشه. و کثیر الاضلاع، تو شکل مثلث چند تا خط دخالت میکنه؟ تو شکل مثلث 3 تا خط دخالت میکنه. در مربع مثلا 4 تا خط. در کثیر الاضلاع بستگی به اضلاعش داره. التی یحیط بها حدودان، که چندین حد احاطه بهش میکنه. تا اینجا شکل هایی بود که عارض بر چی میشه؟ بر سطح میشه و به وسیله خط حاصل میشه. اما از اینجا شکل‌هایی هستش که عارض بر جسم تعلیمی میشه و از سطح درست میشه یا از سطوح درست میشه. ول کره، این کره یعنی و کشکل الکره، شکل کره التی یحیط بها سطح واحد، که سطح واحد احاطه کرده این کره را. ول مخروط، که دو تا سطحه، اون در واقع کره یک سطحه که احاطه کرده، مخروط دو تا سطحه که احاطه کرده. ول استوانه، یعنی همش اون کشکل رو سرش در، یعنی کشکل الکره، کشکل المخروط، کشکل الاستوانه. استوانه 3 تا سطحه. ول مکعب، مکعب بیش از 3 تا میشه، چون بستگی داره که اگه اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید. مکعب مثلث میشه، این میشه درسته؟ حرف من درسته؟ مکعب مثلث چند تا میشه؟ مکعب مثلث ندیم چی داریم پس؟ درم میشه؟ اینم اگه مثلثی بشه چی میشه؟ درم بشه میشه؟ خب اون چند میشه؟ اونو مکعب نمیگن بهش؟ چطور 4 تا چیز داره؟ نمیگن مکعب نمیگن بهش؟ خب 4 تا میشه درسته؟ یکی 2 تا 3 تا، یکم زیرش میشه 4 تا. خب اینجوری بس، اول بس یه هرمی هم باید اضافه بکنیم، بس اینجوری میشه. اختلاف العلماء، اختلاف ریاضیون، ریاضیون این از به خاطر بیسوادی ما هست اینجوری در میاد که حالا مکعب بس چی میشه؟ نمیشه، من چون نمیشتم بیش از 3 سطح. مکعب 6 تا میشه، یعنی مکعب مربع یا مکعب مستطیل، درسته؟ ولی مثلث چی بهش میگن؟ حالا اگه غیر از این بود تفسیر شما میشه. خیلی حالا اینجوری، حالا در صورت مکعب بس میشه چند تا؟ 6 تا میشه دیگه، نداریم غیر از این نیستش دیگه مکعب. نه میخوام بگم چجوری میشه اگه چندین سطح باشه چی بهش میگن؟ همجوری باید مخمس اینجوری بگیم، مسدس همجوری اضافه کنیم به این سبکیه. خیلی بله، هرم مرچی باشه بله، یعنی هرم خودش یه چیز خاصیه، درست اینجوری میشه؟ اینجوری بعدش هم مکعب میشه، بعدش میشه لابد میشه چی؟ اونا هم داریم مثلا مخمس، مسدس، اینجوری هم داریم به این سبکی؟ ها؟ حالا اونا رو دیگه بلند میسن. خیلی خوب، حالا هر جور شکل بالاخره منظور ما شکله. میفرماد والکره التی یحیط بها سطح واحد، والمخروط که 2 تا سطح، استوانه 3 تا سطح، مکعب به قول آیون 6 تا سطح، و سطوح بیشتر التی تحیط بها سطوح فوق الواحد، یا یوهیت و بها، یا توهیت هم میشه توهیت و بها یا یوهیت و بها است، تو اون فوق واحد، فوق الواحد، یعنی بیش از یک صد در واقع شکل میگیره. حالا اینا این تنجا، حالا شکل ما گفتیم که جزء کیفیات مختص به کمه. خب چطور شما میگید که شکل جزء کیفیته؟ میگه به خاطر اینکه تعریف کیف برش صادقه. کیف رو ما چجوری تعریف کرده بودیم؟ گفتیم کیف عبارت است از اون عرضی که نه ذاتن قابل قسمته نه ذاتن قابل نسبته. الان شما مثلا شکل کره رو مثلا در نظر بگیرید، شکل کره قابل قسمت نیست، یعنی کره رو نمیشه تیکه کرد. بله این کره ویژه رو میشه دو قسمت کرد، از کره بودن خارجش کرد، ولی کره کره هستش دیگه، این دیگه قابل قسمت نیست. یا مثلا بر فرض مخروط، مثلا مخروط قسمت پذیر نیستش، مخروط به ما و مخروط قسمت پذیر نیست، بس ذاتن قسمت پذیر نیست. بله به لحاظ ارتباطی که با کم داره قابل قسمت میشه، ولی کره به ما و کره قسمت پذیر نیست، چنانچه کره به ما و کره توش نسبت هم خوابیده نیست، برخلاف اعراض نسبی که بعدا مطرح میشه. پس بنابراین تعریف کیف که همون قسمت ناپذیری به ذات و نسبت ناپذیری به ذات باشه درش حاکم هستش. بنابراین شکل جزء کیفیات به حساب میاد. بعدش هم ادامه ای داره که میخونیم و معنا میکنم که میفرماد مواظب باشید شکل خود اون سطح نیست، خود اون حدود محیط نیست، مجموع اینا هم نیستش، هیئت حاصله از احاطه تامی که یک حد یا چند تا حد پیدا میکنه، ما به اون میگیم شکل. ببینید عبارت رو میفرماد و شکل من الکیفیات لصدق حد الکیف علیه. شکل جزء کیفیات هستش، یعنی کیف حساب میشه. حالا منتها وقتی کیف حساب کردیم میبینیم معروضش هم کمه، پس میشه کیف مختص به کم میشه، جزء اقسام دیگر کیف نخواهد شد. و شکل من الکیفیات لصدق حد الکیف علیه، چون تعریف کیف برش صادقه، چون عرضیه که نه ذاتن قسمت پذیره نه ذاتن نسبت پذیره، چون اینجوریه پس کیفه. حالا چرا کیف مختص به کمه؟ چون همش عارض بر چی میشه؟ بر کمیات میشه. پس میشود جزء کیفیات مختص به کمیات. حالا باید مواظب باشیم اشتباه نکنیم، شکل خود سطح نیست، عارض بر سطحه. اول جسم، شکل خود جسم تعلیمی نیست، عارض بر جسم تعلیمیه. ببینید نباید اشتباه بکنیم فکر کنیم که خود اون سطح، سطح حقیقتی است که ذاتاً انقسام پذیر در دو جهته، جسم تعلیمی حقیقتی است که ذاتاً انقسام پذیر در سه جهته. این همون بود که عرض کردم ما شکل رو با جسم، چون شکل رو اغلب با جسم تعلیمی اشتباه میکنن، ما باید اینجا توجه بشیم شکل همون جسم تعلیمی نیست، شکل عارض بر جسم تعلیمیه. برای اینکه تفاوت بتونیم بهتر تفاوتش متوجه بشیم، جسم تعلیمی همون حجمه، توجه کردید؟ همون حجمه. مثلا شما اگر جسم طبیعی رو در نظر بگیرید ممکنه حجمش متفاوت باشه. حالا ممکنه یه جایی جسم تعلیمی داشته باشید که جسم تعلیمی تغییر نمی‌کنه، حجمم تغییر نکنه ولی شکلش تغییر کنه، یه وقتی به شکل کره باشه، یه وقتی به شکل مثلا مخروط باشه، یه وقتی به شکل مثلا استوانه باشه، پس اشکال تغییر می‌کنه ولی حجم تغییر نمی‌کنه. بله حجمم می‌تونه تغییر کنه ولی جسم طبیعی دیگه تغییر نمی‌کنه. پس سه چیز ما در این وسط داریم، یکی جسم طبیعی، یکی جسم تعلیمی، یکی شکل. بیشتر شکل با جسم تعلیمی اشتباه میشه، با سطح اشتباه نمیشه. ولی ایشون فرمود که شکل سطح نیست، عارض بر سطحه، مثل کره‌ای که عارض بر مثل دایره‌ای که عارض بر چی میشه؟ سطح میشه، مثل مثلثی که عارض بر سطح میشه، مثل مربعی که عارض بر سطح میشه. مثلا مربع، چرا به مربع میگیم شکل؟ چون ذاتاً قابل قسمت و نسبت نیستش، پس کیفه. عارض بر سطح میشه، پس میشه کیف مختص به کم. و لیس هو سطح، یعنی شکل خود سطح نیست، اول جسم، این منظور جسم جسم تعلیمیه، شکل همون جسم تعلیمی نیستش. و ممکنه کسی بگه بله شکل سطح نیست ولی حدود محیط به سطح مثلا، یا حدود محیط به جسم تعلیمی، میگیم نه اون حدودم نیست. مثلا چرا؟ چرا؟ چون حد چیه؟ خودش خطه، اون حد چیه؟ خودش سطحه، اونا که شکل نیستن که، توجه کردید؟ پس شکل کیفیت عارضه بر سطح و جسم تعلیمیه، خود شکلم عارضه بر خط نمیشه، همیشه عارضه بر سطح یا عارضه بر جسم تعلیمی میشه. ولل حدود المحیط تو به، حدود محیط بر در واقع مثلا جسم شما بگید، یا حدود محیط بر کم، مثلا حدود محیط به کم را ما نمیگیم شکل، حدود محیط بر کم یا خط یا سطح، خب اونا خطن سطحن، اونا که شکل نیستن. ولل مجموع، وقتی که اگر خط بشه یا سطح بشه اونا خودشون ذاتن قابل قسمتن، پس اونا شکل نیست، شکل یک کیفیت عارضه بر کمه. ولل مجموع یعنی مجموع از در واقع سطح و حدود محیط به سطح، این بهی رو میتونید بزنید به کل واحد من از سطح و جسم، این بهتره، همون کم میشه ولی اینجوری. ولل مجموع یعنی مجموع از چی؟ از این حدود، یعنی از این محیط و محاط. محیط یه وقتی خطوط، محاط سطحه، محیط یه وقتی سطوح، محاط جسم تعلیمیه. میگیم از اینجوریست که مجموع اینها چی رو تشکیل داده باشه؟ شکل رو. چرا این حرف میزنیم؟ چون اگه بگیم از جمع اینها شکل تشکیل میشه، یک حقیقت واحد ذیل دو تا مقوله، دو تا در واقع جنس مختلف قرار خواهد گرفت، که اینجا باز چی میشه؟ تعارض پیدا میشه در حقیقتش. دیگه استدلال نکردشون. ولل مجموع یعنی مجموع از چی؟ از خطوط و سطح، مجموع از سطوح و جسم تعلیمی. شما نمیتونی این حرف بزنید که مجموع اینها در واقع چی رو تشکیل میده؟ شکل رو تشکیل میده. اگه اینجور باشه شکل ذیل دو تا نوع متباین قرار خواهد، دو تا نوع در عرض هم، مثلا هم ذیل جسم تعلیمیه هم ذیل سطحه، در حالی که جسم تعلیمی و سطح در عرض هم دیگه هستن، نه در طول هم دیگه نیستن. پس شکل چیه؟ بل الهیئت الحاصله من سطح او جسم احاط بهی حدود خاصه، بلکه هیئتی که حاصل می شود من سطح، یعنی برای سطح، هیئتی که حاصل می شود برای سطح، هیئتی که حاصل می شود برای جسم تعلیمی، که احاط بهی حدود خاصه، که احاطه پیدا می کند به او حدود ویژه‌ای، حدود ویژه‌ای اگر بهش در واقع احاطه پیدا بکنه، اون هیئت حاصله رو ما میگیم چی؟ هیئت حاصله رو ما اسمش رو میذاریم شکل. و به همین خاطر شکل چیز دیگریه، یک کیف، کیفی است که مختص به کمیاته. نه معقول ثانیه، اینو ماهیات حسابش کردیم، معقول ثانیه وضعیت ویژه‌ای داره. خب و زاویه هیل هیئت الحاصله، تو اینجا راجع به شکل بحث کرده، اینجا راجع به زاویه بحث میکنه. زاویه چیه؟ زاویه میفرماد هیئت حاصله از احاطه دو تا حد یا چند تا حدی که حتما باید دو تا باشه، یک حد واحد نمیشه. در شکلگیری زاویه دست کم با چی؟ دو تا حد باشه یا چند تا حد باشن، که اینا با هم دیگه در حد واحد تلاقی میکنن و احاطهشون تام نیست، یعنی دهنش بسته نیستش. اگر بسته بشه تبدیل میشه به چی؟ به شکل. اگه بسته نباشه زاویه هستش، ولی حداقلش باید دو تا حد تلاقی بکنن با هم دیگر. حالا این دو تا حدی که تلاقی میکنن، اینا تلاقی میکنن بر نقطه واحد تلاقی میکنن. یه قولی در ادامه داره که میگه لازم نیست بر نقطه واحد، اگر بر خط واحد هم تلاقی بکنن زاویه درست میشه، که انشالله عرض خواهم کرد توضیح میدم. و زاویه هیل هیئت الحاصله من احاطه حدین، این حد اقلشه، او حدودن، که این دو تا حد یا حدود متلاقی هستن، فی حد، این فی حد یعنی در یک نقطه، بعدن تو مثال ها توضیح میده، متلاقیتن فی حد یعنی در یک نقطه با هم دیگه تلاقی میکنن. منتها این احاطه، احاطه تام نیست، احاطتن غیر تامه. پس بنابراین تفاوت‌هایی که زاویه با شکل داره مشخصه، چون شکل با یک حد هم حاصل میشه ولی زاویه با یک حد حاصل نمیشه. در شکل لازم نیست تقاطع بر نقطه داشته باشن، اینها باید تقاطع بر چی؟ نقطه داشته باشن. در شکل باید احاطه چی باشه؟ تامه باشه، ولی در زاویه باید احاطه تام نشه، احاطه کامل نباید بشه. اشکال داره دیگه، حد حدین باشه، از حد واحد نمیشه. حالا که زاویت المسطحت الحاصلت من احاطت خطین متلاقیین فی نقطتن، مثل زاویه مسطحه، چون ما یه زاویه مجسمه داریم یک زاویه مسطحه داریم، یه وقتی زاویه تو سطح برقراره که به حسب خطوط شکل میگیره، یه وقتی زاویه تو چی برقرار میشه؟ تو جسم برقرار میشه، که حالا مثالشو میزنه که زاویت المسطحه الحاصله من احاطت خطین متلاقیین فی نقطتن، دو تا خط رو نگاه میکنه در یک نقطه به هم برخورد میکنه، رو سطح واقع میشه. و زاویت المجسمه یا زاویه مجسمه، یعنی توی جسم تعلیمی در بستر جسم تعلیمی شکل میگیره، که زاویت المجسمت الحاصلت من احاطت سطح المخروط المنتهی الى نقطت رأس. ببینید در چه صورتی شما این بحث رو میتونید مطرح بکنید؟ در صورتی که شما اون قاعده رو در نظر نگیرید، توجه کردید؟ یعنی فقط احاطه یک سطح رو در یک نقطه، که مثلا میبینید مخروط چیکار کرده؟ مخروط اومده در یک نقطه جمع شده، اینجا زاویه درست شده، ولی زاویه مسطحه است، در اون یک زاویه درست شده، چون که از بیرون هم شکل گرفته باشه، از بیرون هم یه زاویه شکل میگیره. خب در هرم هم همین جوریه، در هرم ها اونم همین جوریه، حالا یا 3 ضلع داره یا 4 ضلع داره یا 5 ضلع داره یا هر چی هستش، اینا رو بهش میگن هرم. اینو توجه داشته باشید، اینو بهش میگن هرم، درجه هرم بهش میگن هرم. بله میفرماد که و زاویت المجسمت الحاصلت من احاطت سطح المخروط المنتهی الى نقطت رأس. بحث نقطه مهمی اینجا، یعنی حتما در زاویه نقطه ملاکه. و زاویت مکعب المحیط به ها سطوح سلاسه، این چی میشه؟ زاویت المکعب، مثلا شما اگه یک مکعب مربع داشته باشید، درسته این کنجه ها رو میگه، چرا؟ چون اون هرم هم میشه، توجه که اون هرم هم میشه، روی هرم با راحت تر میشه از یه جهتی. اینجا درسته دیگه، یک مکعب مربع که داشته باشید، سه تا سطح باید در نظر که بگیرید، یک کنج درست میشه از داخل، یک کنج که درست شد اونجا چی میشه؟ در واقع یک زاویه شکل گرفته. شانس آوردیم درست شد. و زاویت مکعب المحیط به ها سطوحون سلاسه، و زاویه مکعبی که احاطه پیدا کرده به سطوح سلاسه، بلاره هرچوش باشه جور در میاریم. یه از شاگردان شهید متحری میگفت که شهید متحری داشت درس میگفت، گفتم ولی این خاصتا میگفت خودش خیلی شهید متحری بود، درس میگفت همینجور که ورق زد صفحه دوتا رفت، دوتا رفت و بعد خیلی تلاش کرد که اتصال رو برقرار کنه، این بحث و این بحث، و یک صفحه جا به جا شد، نگو میگم هرچی میچسبونن نمیشه، میگم نمیشه. حالا اینجا ما جور در اومد، بالاخره زاویت المکعب المحیط به ها سطوح سلاسه، یعنی همین الان به فکرم رسیده که اینجوری میشه دیگه، از کنج میشه. حالا تا توضیح خواهی چی گفتم؟ در واقع مثل هرم گفتم، توضیح اونجوری دادم، اونم درسته ولی اینم میشه. و زاویت المکعب المحیط به ستون سلاسه. حالا والکلام فی کون زاویه کیفن لا کمن نظیر ما مر من الکلام فی کون شکل من مقوله تلکیف، همون حرفایی رو که زدیم که چرا شکل جزء کیفیات به حساب میاد نه کمیات، همه حرفا رو در زاویه هم میده، چون زاویه و شکل این آدم خیلی احساس میده این کمه، داره کم نیست، اینا کیفه، توجه فرمودید. الان اینجا میخواد بگه همون بحثی که راجع به شکل زدیم که چجوری کیف است نه کم، همون حرف رو در ارتباط با کیف بودن زاویه میزنیم، نه اینکه زاویه کم باشه، زاویه کیف، چون زاویه نه ذاتن قسمت پذیره نه ذاتن چی هستش؟ نسبت پذیره. اون به لحاظ عروزش بر کم هستش که قسمت در بارش پیاده میشه. و جوز الشیخ کون الهیئه، ابن سینا فرمود که ضرورت نداره در شکل گیری زاویه حتما تلاقی بر نقطه شکل بگیره، ممکنه تلاقی بر خط ما داشته باشیم. اگر دو تا سطر رو اینا متقاطعاً با هم دیگه برخورد بکنن زاویه درست میشه، و الا این گرچه این زاویه رو نقطه ننشسته، این زاویه روی خط تلاقی پیدا کرده. و جوز بله اتفاق میشه، این اتفاق میفته. و جوز در مثلا در واقع تو همون مکعب مربعی رو که لحاظ کردیم، چند تا زاویه نقطه بر محور نقطه شکل میگیره، چندین زاویه بر محور خط شکل میگیره. حالا چند تا میشه؟ نه راحتی نیست ما حسابش درجه کردیم. من اون چیزشو میگم، نقطه چهار تا میشه، زاویه که بر نقطه شکل بگیره چهار تا میشه. ظاهرا من اشتباه نکردم، نقطه هشت میشه، چهار تا هشت میشه. پس اینجا رو خراب کردیم. پس هشت تا زاویه بر محور نقطه میشه، چند تا بر محور خط، حالا بنابر گفته ها دوازده تا میشه. این الان داره. و جوز الشیخ کون الهیئت الحاصله من احاطه سطحین من المکعب مثلا المتلاقیین فی خط زاویتن، تجویز کرد که اینم چی باشه، یعنی گفت اینم میشه زاویه تلقی بشه، لانطباق خواص زاویه علیها، چون خواص زاویه برایش صادق هستش. این تا اینجا راجع به قسم اول، یعنی راجع به شکل و زاویه که دسته اول قرار داد. دسته دوم رو ایشون گفت اون چیزی که شکل و زاویه نباشه، چون تعدادشون زیاد بود، دو گفت اونی که شکل و زاویه نباشه، مثل استداره و استقامت و اینها. توجه فرمودید این سبکی در واقع مسئله رو مطرح فرمود. حالا من میخواستم بخونم ولی واقعیتش یادم رفتن اینجا عبارت ها، توجه کردید. من انشالله این باز مطالعه کردم ولی الان یادم رفت، ساعتم رسیده شد بعدم. و سلام علیکم و رحمت
الله. شما فرمودید از ترکیب دو تا کیف در متباین با هم نمیشه یه چیز سومی استفاده چه با اثر جدید و آره دیگه، چجوری مثلا لون و شکل نحوه ترکیب رو هم داشته باشن که چیز سومی باشه.